با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و ششم از ماه می. در واقع ابتدای برنامه یک قطعه ادبی خدمتتون تقدیم میکنیم که لیو دمنه را میخوانیم. این کتاب بسیار بسیار قدیم هندوستان که بعد در روزگار انوشیروان به پارسی میانه یا پارسی پهلوی ترجمه شد و بعد ترجمه های مختلفی ازش به دستان. اینجا داستان سیاسته. این دو داستانی خدمتون، یکی داستان شیرها بود و خرگوشا و داستان فیلا و باز خرگوشا، داستان استبداد بوده. پیداست که مشکل مردم هندم در اون روزگاران و مشکل تاریخ انسان مشکل زور بوده، زور. و چون مردم عادی در مقابل نیروی شاهان و مستبدین زوری نبودن، همواره توصیه میکنه که با تدبیر هست که کارها انجام میشه. و حالا اسم زور گفتم و اینها، خدمتتون بگم که بعضی هموطنان ما در حق خودشون و ایران و مردم ایران کم لطفی میکنن، میگوین دیکتاتور خوبم هست. اصلا ما لیاقت آزادی که نداریم. حالا یکی چماقش دو متر و نیم باشه بزنه تو سر ما، اشکالی نداره. و اگر فلان کاره بکنه، مثل که مردم چلاق هستن و اینها. من میخوام به شما این رو عرض کنم که ما باید نگاه کنیم به دنیا، ببینیم چه خبر هست. آقا چرا این کشور یک وجبی کره جنوبی که نه تاریخی داره نه فرهنگی داره و هنوزم من تردید دارم در خیلی با موارد داشته باشن چیزی، امروز قدرت اقتصادی است و مردم آزاد زندگی میکنن و نام کره همه جا محترم هست، ما هنوزم در خم یک کوچه. 110 سال از جنبش مشروطه و حکومت رو نمیدونم قانون اساسی میگذره، یک ترخون ما نتوانستیم درست کنیم. یک بیل دریغ از یک آرزو. من فکر کردم سوزن خیاطی، میگفتم سوزن خیاطی در چیزا گذشته. بعد پریشب فکر میکردم آقا نکنه این سوزن خیاطی ساختن خیلی کار سافستیکیتدی باشه. رفتم دیدم اینطوره. و این آلمان هست که در واقع کارخانه‌ای به نام اشمید در آخن آلمان سوزن خیاطی میسازن. دیدم آقا چقدر تکنیک داره این کار، چقدر پیچیدگی داره، چقدر لوازم صنعتی در واقع عجیب و غریب داره که این سوزن ساخته. حرف من پس میگیرم، همون فرغون بهتره، فرغون ویل. و بعد این دیکتاتورا بوده و سرگشتگی ملت و بدبختی همش رو هم، هر دیکتاتوری که بوده مایه بدبختی بوده. این داستان کلیل هم همینه دیگه. اونجا شیرا میمدن چیز میکردن، گفت آقا، رفتن خدمتش گفتن آقای شیر تو روزا خودت زحمت می، چون میدونه خیلی زحمت داره شکار، به این آسونی هم نیست. شیرم که باشی هر 5 بار که حمله میکنی لگد میخوری، ممکنه که فکت هم بشکنه بمیری گرسنگی تا اینکه یه شکاری به دست بیاری پاره کنی بخور. گفت آقا خودتو به زحمت انداختی، ما رو به زحمت انداختی، اینها شما بیا ما برات میاریم، ما روزی میاریم که ما هم راحت زندگی کنیم تو هم راحت زندگی کنیم. و خرگوشی فرستادن که کلاه بر سرش گذاشت. یکی از شیرین ترین داستان ها همون داستان شیره. من شنیدم بین المللی کاریکاتور ازش ساختن و دوستی از ایران میگفت که کاریکاتور زیبای بچگی میدیدیم، داستان همین خرگوش بود که به شیر گفت منو به دندون بگیر، منو به دندون بگیر، تو چا نگاه کن. یعنی دیگه بعد یه شیر خرگوشش گرفته و اینا، شیر خودش انداخته از چا. اینجا هم همون داستانه. فیل ها چون باران نیامده، امساک باران میگوید حادث شد، اینا فیل ها رفتن گفتن بریم اولی جا که آب هست. این آب خرگوش ها اونجا خوش بودن، اینا کنایه از مردم ضعیفه که فیل آمده و اینا رو زیبا مالیده و کشته و اینا. جمع شدن مشاوره کردن و فیروزنامی رو سفیر کردن که برود پیش شاه فیلا یک کار دیپلماسی. یعنی اینها کار دیپلماسیشون از آخوندها خیلی بالاتر و بهتر بوده، این خرگوش ها، به خاطری که مردمان فرهیخته و دانا نوشتن کتاب. ببخشید ما امروز سرما خوردیم، اندکی هم مثل که تمپرچر ما بالاست، حرارت ما بالاست کمی، نظر در واقع حرارت سنج عرض میکنم. خب میگوید، بعد توصیه کرد که شاه میگوید که سفارت چگونه باید باشه و عرض کردم که ابتدا تندی میکنی در انتها باز نرمی کنی و برعکس و اینها، و اگر مقطع به درشتی و خشونت رسید باشد تشبیه به دیگری از استمالت نهاده آید تا قرار میان لطف و عنف و تودد و تمرد دست دهد، هم جانب ناموس جهانداری و شکوه پادشاهی مر ایماند و هم قرض از مخادعت دشمن و ادراک مراد به حصول پیوندد پس پیروز در شب بدون وقت که ماه نور چهره خیش بر آفاق گسترده بود و صحن زمین را به جمال چرخ آرای خیش مزین گردانیده روان گشت، چون به جایگاه پیلان رسید اندیشید که نزدیکی پیل مرا از هلاکی خالی نماند، اگرچه از طرف ایشان قصدی نرود، هر که مار در دست گیرد اگرچه او را نگزد به اندک لعاب که از دهن وی برسد هلاک شود، و خدمت ملوک را همین عیب است که اگر کسی سخت بسیار تحرز واجب دارد و اعتمار بر امانت خیش مقرر گرداند، دشمنان او را به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نمایند و جان به صلابت نبرد. گفت که این تحرز یعنی دوری گرفتن. یک جای دیگر کلیله میگوید از آتش و دریا تحرز و تجنب لازم است، شما رو نجات میده. من به معنی نرم بود. و بعد میگوید شما با دستگاه پادشاهی تحرز به درت نمیخوره، هر جا بدی شاه تو رو میگیره. بله دوره میگیره. سعدی هم فرمود هر که گریزد ز خراجات شاه توشه کش قول بیابان شود، یعنی کسی که مالیات به شاه نداد باید فرا کنه به بیابان ها، تازه اونجا گیر قول بیابانی میفته. هر که گریزد ز خراجات شاه توشه کش قول بیابان شود. باری داره این فکرار پیش خودش میکنه، بعد تصمیم میگیره که بره روی تپه و با چی صحبت کنه. خب حال صواب آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گذارم. این گذارم یعنی به جای آوردن، این بایستی به زه باشه، اینجا به زال نوشته شده و غلطه. البته این استاد بزرگی که چاپ کرد مرحوم گرکانی مرد بسیار فاضلی بود، اینجا بایستی اشتباه چاپیش داشت. رسالت از دور گذارم و همچنان کرد و ملک پیلان را از دور آواز داد و گفت من فرستاده ما هم و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد، و سخن او اگر چه بی‌محابا و درشت بود مسموع باشد. میگه من رسولم، من سفیر کبیرم، پیغام میارم. شما میدونید که این رسم رسالت هست که هر چی دارد رسول میگوید و حرجی بر او نیست، خشم و چیزی بر او نیست، منم رسول هستم. پیل پرسید که رسالت چیست؟ گفت ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد و خواهد که دیگران را اگرچه از وی قوی تر باشند دستگرانی کند. دستگرانی کردن یعنی زور آزمایی کردن، قدرت خود را به دیگری تحمیل کردن. هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاک او دلیل کند. یعنی اگه بخواد زورآزمایی کنه تو سر مردم بزنه، این قوتش و شوکتش دلیل راه میشه، یعنی قافل سالار میشه برای بدبختی و فضیحتش، و همیشه همینطور بوده. حالا بدبختی و فضیحت مله ها مونده، به چه فضاحتی اینها در واقع از این سو اون سو فرار کنند و ملت دنبال اینها. و یک چیز عجیب خدمتون بگم، یک بابای رفت عصبانی شد، یک آخوندی رو کشتن در همدان بود، قزوین کجا بود. یه دوستی به من گفت آقا یه آمار اینطوری گرفتن 80% مردم موافق بودن با کشتن آخوند. و این عجب نیست واقعا، عجبی نیست که یک همچین عمل خشونتبار بیمزهی و چگونه ارز کنم جنایت دیگه آدم کشی، ولی وقتی رفته آخوند رو کشته 80% کسانی که زنگ زدن گفتن آقا ما موافقیم، دستش هم درد نکن، چون به جان آمدن مردم از این در واقع افعیهای تاریخی واقعا. خب هر آینه قوت او بر فضیعت و هلاک او دلیل کند، و تو بدان که خود را بر دیگر چهار پایان راجح میشناسی و در غرور افتادی و کار بدان رسید که قصد چشمه ای کردی که به نام من معروف است. یعنی ماه داره از قول ماه داره میگه، بله، و لشکر بدان موضع بردی و آب آن تیره کردی، بدین رسالت تو را تنبیه واجب داشتم اگر خیشتن نزدیک نشستی و از این اقدام اعراض نمودی. فبه ها و نعم، این فبه ها و نعم خیلی تاریخ ها هست از زبان عرب و بزرگان عرب و اینها، یعنی فبه ها و نعم یعنی خیلی خوبه، کاری بهتر از این نیست، فبه ها و نعم، یا اگر که اذیت کم کردی و دیگه روگردان شدی، اعراض که روگردان شدی از این کارا، که خب چه خوب، و لا بیایم و چشم هایت برکنم و هرچه زارترت بکشم، و اگر در این پیغام به شک می باشی این ساعت بیا که من در چشمه حاضرم تا ببینی ملک، تا ببینی. خیلی خوب، و این نامه است که شباهت داره به نامه است که ابو جعفر منصور به ابو مسلم خراسانی نوشت، وقتی ابو مسلم نیامد به دیدارش بعد از نبردی که کرد و پسر عموی این آقا، لقب منصور هم اونجا گرفت یعنی پیروز، ابو مسلم با 6000 سواران دلیر خراسانی یارانه بودن راه خراسان گرفت و قصد براندازی اینها رو داشت، اما این منصور که از اون موزی ها حرامزاده های تراز اول بود میدانست پای ابو مسلم به اونجا برسد و خراسان ممکن است کار بری سخت بشه، نامه نوشت که ای ابو مسلم اگر نیایی پیش من و به دیدار من نیای چنان چنان، من تو رو رها نمی کنم، اون سوی دنیا هم که بری در پی تو هستم و زارت بکشم. این همین عبارت اونجایی جد به کار برد. باری ملک پیلان را از این، بله، از این حدیث عجب آمد و سوی چشمه رفت، ماه را در آب بدید. پیروز گفت قدری آب به خرطوم برگیر و روی بشوی و سجده کن. چون آسیب خرطوم او به آب رسید، حرکتی در آب پدید آمد. حالی میخواست این کار بکنه که ببینه میبینی ماه متحرکه، وقتی خرطومش زد گوه ماه جمعید حرکت کرد، گوه بله داریم سراغ تو، مثلا هم چیزی گفت، بله آب حضرت، و پیل را چنان نمود که ما همی بجنبید بترسید، و پیروز را گفت مگر ما بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد. گفت آری زود سجده کن، فرمان برداری نمود و بپذیرفت که بیش اونجا نرود و پیلان را نگذارد که اونجا بیایند. و این مثل بدون آوردم که یه داستان بعدی است، اینم پایان قضیه، که فقط اسارش داستان ضعیفان است و داستان استبداد منحوس. بله، خب از این هم که بگذریم، یک کتابی دم دست من هست دوستان، ببینید این کتاب به این طول و عرض و قطر، اسمش از تاریخ مسعودی. مسعودی چرا؟ البته به یک تاریخ دیگری هم مسعودی میگویند و اون تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی است. حالا چرا مسعودی؟ به جهت اینکه بخش محمودیش گم شد متاسفانه، این شاهکار فارسی نویسی گم شد و بخش سلطان مسعودش باقی ماند. به اون هم تاریخ مسعودی میگویند، تاریخ بیهقی. ولی این مسعودی به این جهت است که مسعود میرزا ذل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه نوشته است. خب اطلاعات تاریخی درش هست ولی اندک است. بخش اعظمش داستان شکار هست. داستان شکار. حالا قبل از اینکه من نشون بدم مایه جنایاتی که در حق حیات وحش ایران میشود به طور روزمره، من یه تیکه از این میخونم. کوتاه‌ترینشی که با باباشا رفته، یعنی با ناصرالدین شاه رفتن شکار. خب میگوید که با پدر تاجدارم اعلی حضرت همایونی به شکار جاجرود و دوشان تپه رفتیم. شکارها به دست مبارک فرمودن که واقعا عقل حیران می شود، چون نزدیک به اغراق است. من احتراز می کنم از نوشتنش. یک روز در جرگه کن که کوهی است کوه ورداد ورداورد میگویند 94 شکار به غیر از زخمی که قریب 52 عدد از آنها را در فاصله 300 قدم در حضور من با گلوله در جرگه زدند و اسبای بسیار ممتاز و پول زیادی من تقدیم کردم. چون سنت بود که اگه شاه تیر جالبی مینداخت، اطرافیان بایستی جیباشون رو خالی میکردن خدمت اعلیحضرت. سردار حسن میگوید که رفتیم به ناصرالدین با ناصرالدین شاه شکار، فاصله 800 قدمی یک قوچ زد، من 10 لیره گذاشتم در جیب اعلیحضرت همایونی. خب تقدیم کردم در تاخت اسب مکرر در حضور من اون سفر آهو را با گلوله زدند، با وجودی که مثل من سوار کمتر بود. البته دروغ میگه، من در تمام عمر هیچ وقت در سر تاخت در اسب آهو را با گلوله نزدم. اون چه زدم؟ با چهارپاره زدم، ای بیورزه. ولی وجود مبارک اعلی حضرت همایونی تماما را با گلوله میزند. حالا این نمونه بود دکتر خدمت. بله، چند تا کارخونه بودن در انگلیس که هنوز هست. یکی کارخونه ریچارد بوده که هستش، یکی هالند و یکی پرودی. اینا تفنگای گران قیمت می ساختن و می سازن و شاهکارهای هنری می سازن حقا. و مهاراجه های هند، پادشاهان ایران، مثلا قاجار را عرض می کنم، شاهزادگان، اینا بیشتر هالند داشتن. تفنگایی که امروز 200,000 دلار اینا قیمتشونه. این است که خود هالند بعد میره، بعد از هر 40-50 سالی اینا رو جمع‌آوری میکنه، بازخرید میکنه، به قیمت بیشتر دوباره میفروشه. سالی 70 تا 80 تا 100 تا اینا بیشتر نمیساخت اون زمان، حالا هم فکر نمیکنم بیشتر از. خب دست پدرش از اونا بوده، گلوله زنی دلول، دوتاش گلوله. حالا وارد این داستان نمیشه. خب اجازه بدید نشان بدیم 200 تا قوچ و میش در همین پارک گلستان مردن. ببینید لاشه هاشون دارم میکشم. قوچ و میش میگن که ما یوزامون غذا ندارن. شما تو رو خدا نگاه کنید هموطن، اینا سرمایه های در واقع محیطی ایران زمین، سرمایه های تکاملی ایران زمین هست. اینا در واقع ساکنان ایران زمین هستن. این قوچومیشا اگر پلنگی پیدا بشه دیگه، اون خرس ها، اینا ساکنان ایران زمین هستن، اینا هویت ایرانی دارن. بله ببینید، رفتن لاشه ها رو جمع میکنن، نمیدونم دارن حتما میدن به کبابی ها. بله 200 تا لاشه اینجا جمع شده رو هم دیدید. و من تحقیق کردم که اینا کجا رفتن، اینا چرا مردن. نوشته بود که کارکنان محیط زیست متخصصین آمدن و بردن، هر چه کوشیدن که اینا چرا مردن متوجه نشدن. و اگه محیط زیستی کشف نکند که 200 تا قوچومیش چرا مردن، خب برن دنبال کارشون. و اون خرسی که اون نامرد در ناحیه کرند با ساچمو چاپر زده بود، لطفاً عکس چیزشو بزرگ کنین اگه میسر است، اون عکس ایکس ریشو نشون بدین. من مقصود اون ایکس ری نیمرخ این خرسی است که به خاک افتاده از چارپاره اون نامرد. هر جا هست خیلی خیلی نامرده، اگه شما میشناسینش از قول من بهش بگید تو نامردی. ببینید روی پوزشو، ببینید دهانش بالا، اون گردگردا چارپاره هستن و ساچمه، یعنی بعضیش درشترن، یکم تو ریشه چشمش خورده سمت راست و اون بالا پیداست، فاصله دور نبوده. ساچمه نزدیکی ساچمه به هم، عرض کردم این اسکترگانه پخش میکنه.
و این پیداست که این نامرد برخورد کرده و حالا یا تکتیر کمرشکن داشته یا دلول داشته چپ و راست. قبلا توضیح دادم که یکی چارپاره بوده یکی ساشمه زده و این زبان بسته رو اینم برای پناه آمده توی دیدید که توی اون جاده و مثل که استمداد میکرد زبان بسته از درد و اینها. بالاخره بر اثر همین چیز همین اصابت همین چارپاره و اینها این خرسی که سنی هم داشت زبان بسته کشته شد. و ما و یه خانم خیلی نازنین که حسن نیت داشته حتما این کار کرده رفته یه جایی در ایران کنم تهرانه محلهای ببینید چقدر دارن خدمت میکنن مردم به این گربه ها. دیدیم یه دستگاه گذاشتن از این چیزهایی که مثل ریگ هست که وقتی این گربه ها میخورن اینا مثانهشون بند میاد و میمیرن. از اینا ریختن اونجا و یه گربه دور آشغال میگرده دنده های زده بیرون داره گریه میکنه داره ناله میکنه. پیداست که داره گریه میکنه و استمداد میکنه اونجا تو آشغال دنیا این طرف اینا. واقعا که وقت در ترکیه جا به جای هر خیابانی نه تنها جا هست برای زیست اینها چون هوا سرد میشه جا تعبیه کردن و ساختن غذا هست اینا مردم پشتیبانی میکنن از این موجودات. ما که ترحم نداریم و خداوند فرموده است که همه حیوانات رو برای شما خلق کنیم البته برای ما واجب است گربه ببینیم سنگ بزنیم پاشه بشکنیم. حالا چه اشکالی هضم می‌بریم دیگه چون ما توسری می‌خوریم از یه جا به یه چیزی باید توسری بزنیم. این روانشناسی استبداد یکیش هم اینه یعنی مستبد توسر ملت می‌زنه ملت هم دوچار عقده میشه توسر ضعیف‌تر از خودش می‌زنه. اینه که ما زور میگیم به حیوانات مثل اون عرض کنم که مرد شریف جوان مردی که رب اون خرس بیچاره رو کشت ما هم تو سر گره میزنیم. حالا سر گربه ها سگا عرض کنم آهوها پرنده ها اینها سر اونا خالی میکنیم تا بتونیم که حس ابراز وجود کنیم که بگیم ما هم وجود داریم ما هم میتونیم زور بگیم چون مملکتی که زوره خب چیز دیگری وجود نداره. اون به اون زور میگه اون به پایین دستی زور میگه چون قانونی نیست که معنی قانون و مزه قانون و شرافت قانون و اعتبار قانون رو آدم حس کنه. نه یکی دیگه از چیزهایی که منعکس میشه در ذهنیت پایین تره ها تقلب هست و دروغ هست و کلاهبرداری و زیگزاگ رفتن به یک نحوی کارتو انجام دادن منفعت ببری چون در محیط استبداد اندیشه های بزرگ ملی که نیست سه صد که نمیشه پیدا کرد. 70 سال در روسیه استبداد بود متقلبترین آدم از اونجا میان آمریکا. برابر آماری که میدم که کدام گروه که من نام نمیبرم متقلبترین آدم ها هستن که در آمریکا دارن مشغول به کار هست. مرتب پلیس داره اینا رو میگیره اف بی آی دنبالشون. چرا؟ چون وقت تقلب پیدا شده اینها تو محیط استبدادی بودن طریقه شریفی برای به دست آوردن پول اینا که نداشتن که از این راه زدن. خلاصه مطلب خب اجازه بفرمایید که بنده معروض بدارم که شما حتما خانم شعله پاکروان رو به یاد می آورید. خانم شعله پاکروان یه خانمی بود که متهمش کردن که یک مردی رو به قتل رسونده و بعد مثلی که مردی میخواسته تجاوز کنه پروندهش دست من نبوده که قضاوت قاطعی بکنه ولی انجامش به اونجا رسید که خانم پاکروان که جوانی هم بود اعدام کردن آخوندها و مردم پشتیبانی میکردن و این خانم شعله پاکروان بسیار مشهور شد و در واقع مظلوم نمود در چشم مردم و ببخشید عذر میخوام ریحانه جباری اعدام شد. عذر میخوام مادرش خانم شعله پاکروان عرض کنم که دست از کار نکشید بعد از این اعدام خانم ریحانه دختر جوان و نمایشنامی نوشته است و اجرا میکنن به نام کوک کوله و کول. خب کوک که یعنی کوک اینطوری که ما در محل خودمون فهمیدیم. کولم کولم یعنی کوله بار میمونه، کولم یعنی پشت. بله، اگر سعدی به جایی که میفرماید که هر که گریزد ز خراجات شاه بار کش قول بیابان شود، میگفت کوله کش قول بیابان شود هم هیچ مشکلی پیدا نمیشد. باری این خانم پخش میکنه این برنامه که ساخته و میگوین با 100 نفر یا تعداد این چنین از مادرانی که فرزنداشون از دست دادن صحبت کرده و یک چیز جالبی ساخته است که دیدنیست. در هامبورگ عرض کنم که در کتابخانه بخش در هامبورگ و همزمان در کتابخانه دیویس در شهر پلینو ساعت 1 بعد از ظهر 12 ماه می، امروز 6 هستیم، بله، پس کره به آخر هفته دیگه 6، بله، 12 ماه می پخش سراسری از طریق وبینار گذار از ساعت 10:30 شب به وقت ایران، بله، یعنی ضمن این که در برلین در آلمان انجام میشه در هامبورگ در این کتابخانه روی پرده که امروز ما به شما نشون میدیم حدود 12 دقیقه از این رو آخر برنامه خدمتتون پخش خواهیم کردن. با درود دیگر هموطنان گرامی اجازه بدید اول ما در واقع درود بفرستیم به آقای حمید متبسم و دوست دیگر باشون کار میکردن به نام زمانی باشون زرد میزدن، دوستی از استرالیا این تیکر رو فرستاد، من رفتم نگاه کردم دیدم آقای متبسم کاملا با در واقع اتوریتی با توانایی بسیار با تکنیک خیلی خوب قطعات خیلی زیبا ایرانی و خیلی خوشحال شد چون شاه ساز ما تاره، یعنی چیزی که در هیچ فرهنگی نیست تاره. همیشه در هندوستان یک سیتار نواز بین المللی هست، یک استاد بزرگ حداقل، البته در هندوستان بسیارن اساتید بزرگ جهانی هستن میشناسنش، و این تار هم باید استادهایی داشته باشد که این موسیقی ما رو عرضه بکند و هر صورت این چیز عمومی بود گفتم، اما ایشون خیلی خیلی هم زیبا میزنن هم صدای درخشانی از سازشون به گوش میرسه و من خیلی خوشحال شدم، هیچ آشنا نبودم با ایشون، گفتم این قطعه رو برای شما پخش کنم که ببین. شما از زندگی هر کسی بدترین جنایتکار میتوانید چیز بسازید که بوی بهش بده، از بهترین آدم ها میتوانید بسازید که بوی جهنم بده، حداقل حقایق امور، پایان کار، حاصل کار، موضوع قانون و موضوع نمیدونم ستمگری و موضوع مصادره و موضوع کشتار و موضوع نمیدونم چی نه من چی بگذاریم. خدمتون بگم که دولت آمریکا و آقای بولتون میشناسید که عرض کردم هیچ مؤسسه نیست که این عضوش نباشه، مؤسسه دست راست. زمانی که بولتون اومد بوی در واقع تهاجمی نسبت به منطقه خلیج فارس هم به مشام میرسید، من خدمت شما عرض کردم و این آقای وزیر نمیدونم چیز جمهوری اسلامی هم باید همون تقریبا همون رو گفت که ما عرض میکردیم خدمتتون که این یه کوالیشن از اسرائیل و عربستان سعودی و اینها و ترامپ هم آوردن وسط، البته ایشون همیشه سود تجاری آیندهشه یا فعلیشه تاجره دیگه ها، اینا که فشار بیارن به آخوندها نمیدونم اگه بشه حمله بکنن به ایران اینا، حالا البته مردم ما دست به دعا هستن که بمباران بشود از هوا بلکه نجات پیدا کنن، بارها گفتن به من. باری اینها فرستادن ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن رو که نشون بدین لطفا هموطن ما ببینن این، بله این ناو هواپیما ابراهام لینکلن هست، به اینها میگوین نیمیتس کلاس. نیمیتس کلاس حالا یعنی چی؟ بله نیمیتس کلاس یعنی که از اینا از کلاس نیمیتس هستن. نیمیتس در واقع یکی از دریا سالاران خیلی معروف آمریکا در جنگ دوم بود که به نامش ایرکرافت کریر ساختن هم ناو هواپیمابر، میگوید در کلاس نیمیتس هست این ابراهام لینکلن و اینا، ویژگیش اینه که موتوراش اتمیه، دو تا چیز اتمی، موتور اتمی در واقع وستینگ هاوس داره، بلندیش یعنی طولش 333 متر و خیلی تشکیلات مفصل داره و بردش هم نامحدوده، چون باز با سوخت اتمی حرکت بکنه، این نیست که بخواد بنزین بزنه، نمیدونم دیزل بزنه یا سوخت عوض کنه و اینها. و 6000 نفر هم خدمه داره، 6000 نفر اینجا کار میکنن و انواع و اقسام بین 85 تا 90 هواپیمای جنگی حرکت میکنه و تنها نیست، در اطرافش کشتی های متعدد برای حفاظت و برای دفاع اینها. و به وجهی است که میگویند که نیروی هیچ کشوری نمیتواند یکی از این کرفکری را غرق کند. یعنی اینقدر اینا دفاعشون درسته و نیرومند هستن، به آخرین تکنولوژی و آخرین سیستم های دفاعی و اینها هستن. انواع موشک ها اتمی و غیر اتمی، عرض کنم که انواع وسایل لیزری و غیره و اینا در اینا هست و 10 تا از اینا آمریکا در اختیار داره. 10 تا ارکف کریر اتمی هستن، یعنی در واقع سوخت و ساز اتمی، مثل کوره، مثل دستگاه تولید برق اتمی در این کشتی هست که بخار آب تولید میکنه برای راندن موتورها. و عرض کنم این بار دوم شاید باشه، بار سوم که وارد خلیج فارس میشه، قبلا هم اونجا اومده بود در جنگ سابق و از روی همین بود که فکر کنم موشک های کروز و افغانستان فرستادن زمان کلینتون به یک کارخونه مثلا داروسازی رو که گویا اسلحه درست میکرد یا برای آقای بن لادن چیزها میساخت و اینا، منفجر کردن. حالا برگردوندن به خلیج فارس و حرکت کرده که بیاد به خلیج فارس. اونها هم گفتن که برادران پاسدار چاوکش با اون شکم ها و اون وضعیت اینا، گفتن ما میبندیم، ما این خلیج درش میبندیم. گفتم البته فیروزآبادی بیاریم بشونیم دم خلیج بسته میشه دیگه، راستان نیست. از این حرفای مفت و مزخرف میزنن و آمریکا هم دنبال بهانه هستن، آدمای مثل بولتون و اینا دور و بر این پرزیدنت هستن که تحریکش کنن به جنگ. و اینها غیر از بلوف اصلا ارزش جنگی اینا صفره، ارزش جنگی این جمهوری اسلامی صفر. میتونه ایجاد وحشت کنه از این چیزهایی که حسین حلبی ساز شاید بهترش میساخت، اینجا اونجا پرتاب کنه، این موشکای مسخره و اینها. اما اگر که کار روزگار سخت بشه و کار جدی بشه، اینها کل نیروها چون فکر نمی‌کنم بیشتر از 20 دقیقه یه ساعت اینا بتونن تقویت، مثل صدام حسین. صدام حسین خیلی نظم داشت، ارتشش خیلی ورزیدگی داشت، خیلی اکویپمنت مدرن داشت، هواپیماهای خیلی خوب داشت، تانک‌های درجه اول داشت اینا، ولی هیچ، صفر. حالا در واقع اینها این قدرت نمایی معلوم نیست که واقعا بدون جهت است که میگویند، یعنی میگویند بله اینها چیزهای آمریکایی رو، پادگان‌های آمریکایی رو در منطقه به خطر انداختند و ما خیلی نگرانیم، برای دفاع میریم اونجا. ولی هیچ دانسته نیست. وقتی که در واقع این دیگ گرم شد، معلوم نشد به جوش که برسه دیگه چه بشه در منطقه، چه اتفاقی میفته. حالا بعضی از ناظرها میگویند که به قدر کافی اسلحه جمع شده است در خاورمیانه که یک جنگی باش بکنه. بعضی کسا میگویند که این جنگ هم با ملا خواهد شد. حالا هر کسی یک نظری داره، اما من گمان مخلص هست که این دیکتاتورها که خوردن و دزدیدن و ایران رو چغارت کردن رفتن، در طی 110 سال که از فروش نفت و این داستان منحوس دیکتاتوری داشته، 4 تا جاده و 4 تا سد اینا ساخته شده، اینوش میگن زیر ساخت، این اینفراستراکچر. حالا بیان اینم خراب بشه، من نمیدونم کی دیگه ایران میتونه جبران بکنه اینا رو بسازه و اینا از کجا پول بیاره. و رو دلار هم که روز به روز بالا میره، شما مطلع هستی، شما ببینید این خرگوشایی که میخونن داستانش رو توی گله و دمنه که از قلم فضلای هند شاید 3000-4000 سال پیش رفته، داره سخن از تدبیر میکنه. این آقا اومدن اینا 4 دلار پول نفت، واقعا اینها رو مست کرد، اینا فکر کردن در جهان کسی هستن یا میتونن در واقع تشیع رو گسترش بدن یا نمیدونن کشورگیری بکنن از اینجور داستان ها. ملتی که عرض کردم یه پرغون هم نمیتونه صادر بکنه، آخه با کدام پشتوانه صنعتی و تکنولوژی، با کدام ثروت، با کدام اقتصاد، به چه دلیل اصلا ما باید این کارا رو بکنیم؟ رهبر خوب آن است که کوچکترین کار، اگر که اون کوچکترین کار نفعی به ملت میرساند، اون کار را انجام بده. عرض کردم بزرگترین خیانتی که این آخوندها به ایران کردن همون قطع ارتباطشون با آمریکا بوده. یعنی آمریکا دوست ایران بود، در بعضی جا به داد ایران رسیده بود، مثل ماجرای بیرون کردن روس‌ها. آمریکایی دنبال استعمارگری و این کسافتکاری‌ها نیست، اصلا ذاتش اینطور نیست، دنبال پوله. خیلی هم در فرهنگش این قضیه محترمه که میری جای پول بسازی، دیگران هم باید چیزی گیرشون بیاد. این نیست که مثل انگلیس غارت کنه ببره. و هر کجا پای آمریکا رسیده آباد شد، مثل کره جنوبی، مثل نمیدونم چین، مثل ژاپن، بعد از جنگ مثل آلمان، مثل فرانسه و جاهای دیگه. اینا ما پول آمریکا بود، مناسبات آمریکا بود. و کمتر آمریکایی هست که رفته باشه ایران و شیفته مردم ایران نشده باشد. کشور ما باسی حالا محل جذب سرمایه های بین المللی بود. توپ و تفنگ، محل توپ و تفنگ نیستیم، ما دنبال جنگ نیستیم. اصلا مردم ما متجاوز نیستن، تروریست نیستن. اینها آمدن خودشون مسخره کردن. اینا فکر کردن بقیه دنیا همون داستان محمد هست و مجاهدان اسلام، حالا بریم کشور بگیریم. با این تفاوت که اونا غارت میکردن، اینا مردم غارت میکنن، خرج اون کار میکنن. اونا غارت میکردن به جیب خودشون میریختن، به تساوی قسمت میکردن، سوار به تساوی میگیره، پیاده به تساوی میگیره، یک پنجمش هم مال خدا بود، خدام در دست سرقت و غنیمت شریک بوده. خب اونا هم فرهنگشون اونطور بود. و بعید نیست که خودخواهی یک آخوند دون پایه دون مایه مملکت رو به جنگ هم بکشن. حالا این نیروهای به این طول و عرض وارد اونجا میشن. آقای بولتون هم گفت بله، ما برای که از خودمون دفاع کنیم و مواظب باشن اینا. بعد میگه که اگر جنگ شروع بشه، لغت relentless به کار برده، یعنی دیگه پایان نداره، یعنی آتشی ما نمیاریم اونجا که قطعا بشه. یه همچین تهدیدهایی حالا هست در منطقه و بعضی مردم که روز به روز خرابتر، این پول ایران هم که کاملا داره بیارزش میشه. هیچ بعید نیست اگه یک هم فشارها زیادتر بشه، سر صدا و تبلیغات جنگی زیادتر بشه، این دلار مثلا به 50,000 تومان هم برسه، چون قبلا سابقای تاریخیش رو داریم که چگونه بوده است. بله. و این آقای ظریف هم آمد، مخصوصا رفت در فاکس، فاکس نیوز، چون فاکس نیوز در سراسیه و آقای ترامپ همه میدانن که فاکس نیوز نگاه میکنه، دوستانش در فاکس نیوز هستن، شان هنتی و دیگران اونجا هستن و اینا حرف میزن، از اونا مشاوره میگیره. این بیچاره هم اومد اونجا که یه التماسی بکنه، در واقع یک نوع التماس غیر مستقیم هم بود که اسرائیل میخواهد آقای پرزیدنت ترامپ رو به یک جنگ ایران چیز کنه، یه دنبالی کانفلیکت میگرده و از این حرفا. این هم این داستان. و حقیقت امر اینه که سرمایه داران دوست دارن دنیا دارای ثبوت باشه، یعنی ثبات بهتره بگم، نه ثبوت، ثبات. منطقه باید آرام باشه تا بتوانند که کسب کار روبرا باشه، بتوانند سود بکنن. این آخونده شر منطقه شدن، هم در یمن هستن، هم در فلسطین هستن، در سوریه هستن، در لبنان هستن، اینا شر انگیزی میکنن. این است که ثبات منطقه رو به هم زدن. اون جنرال فیلین که آقای اوباما او رو بیرون کرد و بعد مشاور امنیت ملی شد و بعدم که محاکمش کردن به جرم جنایی و اینا، او جنرال کاردیده و کاردانی بود. به اوباما گفته بود که آقا ما باید نیروهامو در خلیج فارس زیاد کنیم، که همین کار الان داره اتفاق میفته. و اوباما اون رو بیرونش کرد، گفت آقا جنگ طلب و اگرسیب و اینها، بیرونش کرد. همون سیاست های اون جنرال است در واقع. او میگفت که این اسلامی که اینا میگن مایه شر و بدبختی همه است و ما غربی ها هم در آتشی داریم میسوزیم، بایستی ما جلوی اینا بیستیم. حالا ببینیم که پایان قضیه چه میشه بعد از استبداد صحبت میکردیم، این نکته به نظرم رسیدی خدمت شما عرض کنم و اون اینکه تفاوت این استبداد با استبدادهای گذشته بر این است که اینها از صدر اسلام چیزها یاد گرفتن. استبداد سابق یک نفر ما مستبد داشتیم و بقیه نوکر بودن، یعنی ممکن بود یارو بیچاره 4 تا ستاره داشته باشه و یه تاج، اما رفتار باش مثل نوکر بود. این بیچاره دستش برای دزدی باز نبود، اصلا چیزی نبود که بدزده، یه حقوق نظامی میگیره بودن چون شما نوکر فلان شخص هستین. بنابراین یه دیکتاتور تنها بود، تک تنها، بقیه هم نوکر بودن دیگه، هیچ گونه نه شراکتی در قدرت، نه جرأت اظهار نظر داشتن، نه حتی جرأت ارائه برنامه داشتن. اینها جمع که بزرگترین بود یه چیزی ارائه کرده بود، اصلا مورد توجه قرار نشده بود که نفیشم کردن که آقا تو کی هستی که مثلا به ما ارائه برنامه کنترل اغتشاشات میکنی. مقصود این که دیکتاتور تک تنها بود، بیرون کردن یک دیکتاتور تک تنها خیلی راحته، کما اینکه نوکران 2 روز بعد از رفتن دیکتاتور رفتن زانو زدن پیش خمینی. اینها از جنس دیگری هستند، اینها حداقل 500,000 نفر رو شریک قدرت کردند. این آقا زانو به زانو می نشیند با این رؤسای پاسدار، این دزدان، و به اینها حالی کردند که این ملت اگه ما اجازه بدیم عزیزان من همه ما رو می کشن، دیگر هم جایی نداریم بریم. اگر راهی بود برای بقیه که به کشوری برند و پذیرفته بشند یا غیره، اینا جایی هم ندارن. بنابراین استبداد یک نفر زمینی که هست و فصل الخطاب حرف او هست، اما شرکا در دزدی داره. بعضی این پرسن چطور شده که اینقدر مونده؟ تمام پاسداران دارن از وجود این آقا استفاده میکنن برای غارت ملت، برای قاچاق کردن. تمام آخوندها رو با خودشون شریک کردن، آخوندهای قم رو. آخوندهای قم میگن به شهر قم مربوط نیست، همین آخوندهایی که الان خفه شدن، کسانی که برای بالا پایین شدن قیمت تنباکو یا نمیدونم قرار تنباکو سر و صدا میکردن و نامه مینوشتن، ببینید چه ساکت هستن، انگاری که هیچ ستمی در مملکت نیست. بنابراین یک طبقه ای دیکتاتوری میکنن در ایران امروز و وظیفهشون نگهداری منافع خودشان هست و منافع اون کسی که در واقع در رأس نشسته به نام رهبر مسلمین جهان. بنابراین کار بسیار مشکل تر است امروز برای بیرون راندن این دیکتاتوری و ساقط کردنش در روزگار غربی، مگر اینکه اتفاق و اتحاد ملی باشد. این است که سپاسگزارم که توجه فرمودید، از شما و از سپهر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.